سلام به شما. خیلی همون با خواب شبونمون سر و کله میزنیم نه؟ امشب میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه منبع که برای شما جالب بوده. کتاب جعبه ابزار خواب از دکتر ساسان نصیری راد. هدفمون اینه که ببینیم چطوری میشه کنترل خواب رو دوباره دست گرفت. اونم بدون این که فقط به قرص تکیه کنیم. آماده ای چند تا راهکار عملی رو با هم ببینیم؟
سلام، دقیقاً. ببینید این کتاب تمرکزش روی یه روش خاصه به اسم درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی یا همون CBTI.
CBTI.
بله و جالبه بدونید که خب خیلی از سازمان‌های معتبر پزشکی دنیا مثل کالج پزشکان آمریکا یا بنیاد ملی خواب این روش رو به عنوان خط اول درمان بیخوابی مزمن توصیه می‌کنن.
خط اول یعنی حتی قبل از دارو؟
دقیقاً، چون معتقدن اثرش ریشه‌ای تره و ماندگارتر از دارو عمل میکنه.
خب پس بیایید بازش کنیم. کتاب اول یه اشاره‌ای میکنه که مشکل فقط کمخوابی نیست، انگار خیلی فراگیرتره.
بله، آمارها میگن حدود 10-15% افراد جامعه بیخوابی مزمن دارن، یعنی بیش از 3 ماهه که درگیر شدن.
3 ماه؟ این خیلی زیاده.
و مشکل اینجاست که خیلی ها خب سری میرن سراغ قرصای خواب‌آور بدون این که اصلا ببینن ریشه مشکل کجاست.
آره، اون مثالی که تو کتاب زده بود مثل اینکه صبحانه سالم بخوری ولی روزی یه پاکت سیگار بکشی خیلی خوب بود.
دقیقاً. نکته کلیدی CBTI همینه. این روش نمیاد علائم رو موقتاً با دارو ساکت کنه، بلکه میره سراغ اون الگوهای فکری و رفتاری که باعث شدن بیخوابی خب ادامه پیدا کنه و اونها رو تغییر میده.
پس مثل یاد گرفتن یه مهارته؟
دقیقاً، یه مهارت دائمی. مثل نمیدونم راه رفتن یا حرف زدن. شما یاد میگیرید چطور خوب بخوابید و کنترلش دست خودتون باشه.
خیلی جالبه. خب یکی از اولین ابزارهایی که معرفی میکنه اگه اشتباه نکنم خواب نوشته بود، درسته؟
بله، خواب نوشته خیلی مهمه.
یعنی چی کار باید بکنیم دقیقاً؟
یعنی به جای اینکه حدس بزنید چقدر خوابیدید یا کیفیتش چطور بوده، باید هر روز صبح جزئیات خواب شب قبل رو ثبت کنید.
ثبت کنیم مثل ساعت خوابیدن، بیدار شدن، چند بار بیدار شدید؟
دقیقاً. این کار کمک میکنه الگوهای واقعی خوابتون رو ببینید، نه اون چیزی که فکر میکنید. مثلا میفهمید راندمان خواب شما واقعاً چقدره.
راندمان خواب یعنی چی؟
یعنی چند درصد از زمانی که توی رخت خواب بودید واقعاً خواب بودید. مثلا اگه 8 ساعت تو تخت بودید ولی حس میکنید فقط 6 ساعت خوابیدید و بقیهش غلط زدید، راندمان شما 75%.
آها، پس کیفیت مهمه، نه فقط چند ساعت تو تخت بودن. یادم کتابم پرسیده بود 6 ساعت خواب با کیفیت بهتره یا 8 ساعت غلط زدن و خواب بی کیفیت.
دقیقاً، و همین اطلاعاتی که از خواب نوشته به دست میاد پایه اصلی کار ابزارهای بعدی CBTI میشه، خصوصاً ابزارهای رفتاری.
ابزارهای رفتاری مثل چی؟
مهمترین شاید کنترل محرک باشه. قانونش خیلی ساده است. رخت خواب فقط و فقط برای خواب و رابطه جنسی. همین.
یعنی چی؟ یعنی تو تخت نباید کتاب خوند یا با گوشی کار کرد؟
دقیقاً، هیچ فعالیت دیگه‌ای اونجا نباید انجام بشه. نه کار، نه نگرانی، نه چک کردن گوشی، نه حتی دراز کشیدن و فکر کردن وقتی خوابتون نمیبره.
خب، اگه خوابمون نبر چی؟
اگه حدود مثلا 20 دقیقه گذشت و دیدید خوابتون نمیبره، باید از رخت خواب بلند شید. برید یه اتاق دیگه، یه کار آروم انجام بدید تا دوباره احساس خواب‌آلودگی کنید. بعد برگردید به تخت.
ولی بلند شدن از تخت گرم، اونم نصف شب، راستش یکم سخت به نظر میاد. واقعا آدم این کارو میکنه؟
سوال خوبیه. بله، قبول دارم اول میتونه خیلی سخت باشه، اما هدف اینه که اون ارتباطی که بین رخت خواب و بیداری، کلافگی یا نگرانی ایجاد شده شکسته بشه.
آها، یعنی تخت دوباره فقط جای خواب بشه.
دقیقاً، مغز باید یاد بگیره که رخت خواب مساویه با خواب. در کنار این یه ابزار رفتاری مهم دیگه هم هست، زمانبندی خواب.
زمانبندی خواب؟ این دیگه چیه؟
این شاید یکم عجیب به نظر برسه اولش، ببینید معمولاً فکر میکنیم اگه کم خوابیدیم باید بیشتر تو تخت بمونیم. درسته؟
خب آره دیگه.
اما این روش دقیقاً برعکسه.
برعکس؟ یعنی چی؟ کمتر تو تخت بمونیم؟
بله. شما زمان موندن تو رخت خواب رو بر اساس اون میانگین زمان واقعی خوابتون که از خواب نوشته درآوردید محدود میکنید. مثلا اگه میانگین خواب واقعی شما 6 ساعته، شاید فقط اجازه داشته باشید 6 ساعت و نیم در تخت بمونید، نه بیشتر.
وای، این که خیلی کم میشه. آدم خسته تر نمیشه؟
چرا؟ ممکنه چند روز اول یکم احساس خستگی کنید. اما این کار یه هدفی داره. باعث میشه فشار خواب یا همون اشتیاق طبیعی بدن به خواب در شما خیلی قوی تر بشه.
اشتیاق به خواب؟
بله. و در نتیجه وقتی میخوابید خوابتون عمیق‌تر و پیوسته‌تر میشه. به مرور زمان راندمان خوابتون بالا میره و میتونید کم کم زمان توی تخت موندن رو افزایش بدید.
پس اینا ابزارهایی بودن که رفتار و عادت ما رو عوض میکنن. اما گفتید CBTI بخش شناختی هم داره، درسته؟ اون فکرهای مزاحم چی؟ وای اگه امشب نخوابم فردا روزم خراب میشه. تکلیف اینا چیه؟
دقیقاً رسیدیم به بخش شناختی یا همون فکری CBTI. اینجا ابزار اصلی بازسازی فکره. یعنی یاد میگیریم این فکرهای منفی و اتوماتیک که موقع خواب میان سراغمون، مثلا من بدون قرص نمیتونم بخوابم یا بیخوابی منو مریض میکنه، اینا رو شناسایی کنیم، بعد بررسی کنیم ببینیم چقدر واقعیت دارن، چقدر اغراق شدن و سعی کنیم اونها رو با فکرهای متعادلتر و خب منطقی تر جایگزین کنیم.
یعنی به جای اگه نخوابم فردا فاجعه است چی بگیم؟
مثلا بگیم خب اگه امشب خوب نخوابم فردا ممکنه کمی خسته باشم، ولی قبلنم پیش اومده و از پسش برآمدم. دنیا به آفر نمیرسه. هدف مثبت اندیشی الکی نیستا، هدف رسیدن به یه دیدگاه واقع بینانه تره.
جالبه. پس فقط تغییر رفتار نیست، تغییر نگاه و فکر هم هست. کتاب برای اون نگرانی‌های روزمره که نمیذارن شب بخوابیم هم راهی داشت؟
بله، یه تکنیک مکمل خیلی خوب داره به اسم نگرانی سازنده.
نگرانی سازنده؟ چطور نگرانی میتونه سازنده باشه؟
به این شکله که شما یه زمان مشخص توی روز، مثلا 20 دقیقه عصر، رو فقط و فقط به نگرانی‌هاتون اختصاص میدید. میشینید و مینویسیدشون. برای اونهایی که راه حل دارن، خب راه حلش رو هم می‌نویسید. برای اونهایی که راه حل فوری ندارن، صرفاً می‌پذیرید که این نگرانی وجود داره.
یعنی یه جور قرار ملاقات با نگرانی‌ها.
دقیقاً. اینجوری احتمال اینکه این فکرها و نگرانی‌ها موقع خواب که باید آرامش داشته باشید به ذهنتون هجوم بیارن خیلی کمتر میشه. انگار پرونده‌شون رو برای اون روز بستید.
پس ببینید اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، چکیده بحث اینه که کتاب جعب ابزار خواب با تکیه بر روش CBTI یه سری استراتژی واقعا عملی و پایدار در اختیار شما میگذاره. به جای اینکه فقط به راه حل‌های موقت مثل دارو وابسته باشید، با ابزارهایی مثل خواب نوشته برای اینکه بفهمید مشکل چیه.
بله، برای آگاهی
و کنترل محرک و زمانبندی خواب برای تغییر عادت هاتون.
دقیقاً بخش رفتاری.
و همینطور بازسازی فکر و نگرانی سازنده برای مدیریت ذهن. شما میتونید فعالانه مهارت خوب خوابیدن رو یاد بگیرید و خب کنترل اوضاع رو پس بگیرید.
کاملاً درسته. و شاید بشه اینطور هم بهش نگاه کرد. یه سوال برای شما که شنونده هستید باقی میمونه. آیا این تلاش برای تغییر یه عادت ریشه دار مثل خواب نمیتونه یه تمرین خوب باشه برای اینکه به عادت‌های دیگه توی زندگیتون هم یه نگاه دوباره بندازید؟
جالبه.
شاید این فقط یه شروع باشه برای ایجاد تغییرهای مثبت دیگه تو بخش‌های دیگه زندگی. چون تهش همونطور که منبع شما هم اشاره میکنه، این تکنیک‌ها فقط برای خواب نیستن، درباره ساختن عادت‌های بهتر به طور کلی هستن. این سوالیه که میمونه برای فکر کردن.